تا یک روز زیبا رو برای شما بسازه. آدینتون بخیر.
آقا سلام علیکم. خوبی؟ این در رو باز میکنم بیام تو؟ سلام علیکم. حال شما چطوره؟ صبح شما بخیر باشه.
شما خوبه؟
صبح بخیر باشه انشالله.
شما بخیر.
سلامت باشه. آقا با کدوم دنده در حال حرکتی؟
با دنده دو.
دنده دو؟
بله.
چرا با دنده دو؟
زمین لغزنده است نمیشه صحبت رفت.
فقط با دنده دو میری؟
نه، پشتی باشه دنده چهارم میری.
دنده چهارم میری؟ الان خیسه؟
آره، الان زمین خیسه، نمیشه صحبت رفت.
دنده عقب چی؟ دنده عقب میای؟
دنده عقب بستگی داره. اگه جای خطرناکی باشه نه.
نه، یه جایی جلو خطرناکه. خب دنده عقب باید بیای دیگه. میری جلو، میری پرتگاز و دنده عقب بیای.
خب اونطور جاها آره. بنبست مجبوری دنده عقب بیای.
میری جلو، میری بنبست.
آره، مجبوری دنده عقب بیای. بعضی جا لازمه.
چرا؟
لازمه دیگه، وگرنه به بنبست بخوریم دیگه.
آه، میری جلو بنبست دنده عقب میری زندگی. بعد گازشی گرفتی زندگی یا نه؟
نه سرعت بالا، نه سرعت پایین. همین عادی.
همین عادی.
آره.
دنده سبک مثلا میری همینجوری.
آره. معمولی. اتفاق نیفتاد. آره.
بعد جوونی ها چی؟ جوونی ها دنده سنگی میرفتی، دنده سبک میرفتی، دنده عقب میرفتی؟
دنده سبک میرفتم با سرعت بالا.
بازی میگرفتی؟
آره.
دنده پنج پر میکردی و جوونی ها دنده سبک میرفتی، گازشو میگرفتی، الان یواش یواش هرچی سن میره بالا یواشتر میری.
بیشتر احتیاط میکنم.
بیشتر احتیاط میکنی.
آره.
شاید که همیشه هممون احتیاط کنیم، جوون ها مسن نداره دیگه، هممون احتیاط کنیم زندگی.
آره، باید همه احتیاط کنن.
درود بر شما، خیلی ممنونم ازت. قربان شما.
اقرب زلف کج،
اقرب زلف شجر تو بغدادینه،
اقرب زلف کج. امروز برای شما چطوری شروع شده؟
یعنی الان ماشینش تو بزرگراه خاموش کرده باشه، رادیوش هم روشن باشه، تو هم مجریش باشه حرف بزنی.
البته من با شنونده ها بودم، نه شما که همکار منید و باید با هم اجرا کنیم.
تو اصلا گوش کردی و چی گفتم؟
اول عقرب زلف کج حواسم به اجرام بود و چیزایی که باید بگم.
من گفتم آدم ماشینش تو بزرگراه خاموش کنه، رادیوش هم روشن باشه، تو هم مجریش باشی.
شما الان از من تعریف کردین یا تحقیرم کردین یا چی اصلا؟
رسمن دارم به اجرای تو انتقاد میکنم.
اجرا مگه چشه؟
چی گفتی اول عقرب زلف کج؟
چی گفتم؟ متن رو باید ببینم. آها، اینا اول اینجا نوشته امروز میتونه برای ما بیمانند شروع بشه.
بعدش چی گفتی؟
اینا ادامهش نوشته آها، امروز برای شما چطوری شروع شده؟ بعدش اینو گفتم.
خب آدم ماشینش تو بزرگراه خاموش کرده باشه، توی ترافیک مونده باشه، رادیو هم حرف بزنه، تو هم مجریش باشی، از این حرفا هم بهش بزنی، بگی امروز میتونه برای ما بیمانند شروع بشه.
خب اینا که خیلی حرفای خوبیه. تازه ادامه متن هم نوشته که امروز بهترین روز ماست.
بشه بشه، نه قوه ای حرفا رو دارم نه حوصله‌شه.
اوه، شما امروز از کدوم دنده پا شدین؟
دقیقاً مشکل از همین دنده شروع شد. زدم تو دنده ماشین راه نمی‌رفت. اصلا نه یک، نه دو، نه سه. اصلا ماشین دنده رو نمی‌شناخت. فقط گاز می‌خورد الکی.
آها، صفحه صاف کردین.
نه عمو، گیرباکس.
نه نه، اون صفحه است.
او گیرباکس مرده شوی.
اصلا به نظرم دنده ماشین خیلی مهم نیست، بلکه از کدوم دنده پا شدن مهمه. که شما از دنده خیلی بدی پا شدین، خیلی بد خلقین اول صبحی.
با این حرفت منو مسخره کردی؟
نه نه، واقعا گفتم. این همه آدم گیرباکسشون میپکه، مثل شما خلقشون تنگ میشه؟ به نظرم هیچکی مثل شما برای یه گیرباکس خلقش انقدر تنگ نمیشه. مجری رادیو رو زیر سوال بردین، این حرفا رو زدین.
اتفاقا همون موقع دو سه تا ماشین دیگه هم اطراف من بنزین تموم کردن، تو ترافیک بوق میزدن مردم، ماشین مونده بود وسط.
خب تردیدی ندارم که اون دوتا راننده مثل شما بد اخلاقی نمی کردن.
اون دوتا راننده با شنیدن حرفای مجری که میگفت خوشحال باشید، خوب باشید، آرام باشید،
قفل فرمون و برداشتن محکم زدن، پخش صوت ماشینشون رو ترکوندن که دینام ماشین صداش از یه جای دیگه در اومد. دینام چه ربطی به پخش صوت ماشین داره؟
اون دیگه به تو ربطی نداره.
خب چرا؟
مجبورم، فهمی؟ مجبور.
چرا مجبورین؟
دیگه به تو ربطی نداره، مجبورم.
آقا با کدوم دنده در حال حرکتی؟
یک.
با یک؟
با دنده یک.
کلن با یک میری شما؟
نه، تا تقریبا دو سه متر جلوت واز باشه با یک.
اول احتیاط با یک حرکت
با یک
میکنی.
بعد دو.
اگه جاده باز باشه چی جلوتش که نباشه؟
اگه جاده باز باشه همون دنده چهار یا پنج.
چهار و پنج میره اگه باز باشه؟ داره. بعد چه موقعی دنده عقب میای؟
دنده عقب موقعی که میخوای پارک کنی بس بیای دنده عقب. مثلا متوجه نشوی رفتی توی کوچه بنبسته، خب با احتیاط دنده عقب میایی بیرون.
بعد دنده عقب بعد موقع بیای؟
بله دنده عقب میایی با احتیاط راهنما میزنی، فلش چهار طرفتو میزنی
خب.
عقب و با آینه ها
نگاه میکنی
با احتیاط کامل میایی عقب.
اول آدم میخواد راه بیفته با دنده سنگین حرکت
میکنه. بله با دنده سنگین.
بعد یواش یواش بعضی موقع سرازیری هم هست اونجا هم بعضی موقع با
سرازیری هم دندای سنگی دو یک
اون سرازیری بود ول نکنی همینجوری بری هو یهو یه ترمز نمیگیره
اصلا خودش تابلو زده قوانین تابلو زده که آقا
با دنده سنگین حرکت
دنده سنگین سرازیری شیب داره شیبش هم خطرناک
پای یک داری یا
بله
آره بله پای یک همینه فوالدی تو زندگی دیگه کجا سرعت بری کجا یواش بری کجا دنده عقب بری ان شاء الله که هممون تو زندگی پای یک داشته باشیم
ان شاء الله پای یک سالم
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 درود بر شما خیلی ممنونم ازت متشکرم
خداوند به کسانی که برای کوچکترین داشته‌ها شاکرند و بر نداشته‌ها کمتر غر می‌زنند بیشتر می‌بخشد. این افراد نعمات بیشتری را از هستی جذب می‌کنند. امروز شکرگزار داشته‌هامون باشین.
کردم تنها تر از من نیست خیال می کردم تو شهر قلبم یه روز روشن نیست تو اومدی و به من سپردی خورشید چشماتو چقدر عزیزه این نفسایی که می کشم با تو چه خوبه دارم تو رو کنارم شدی نفس واسم شدی قرارم دار و ندارم تموم احساسم شدی قرارم دار و ندارم تموم احساسم عشق من شدی بهونه واسه زندگی با تو خیلی عاشقی به هم میگی نشونه وقتی کنارت ثانیه رد میشه این دل سادم مسیر عشق و با تو بلد میشه چه خوبه دارم تو رو کنارم شدی نفس باسم شدی قرارم دارو ندارم تموم احساسم شدی قرارم دارو ندارم تموم احساسم عشق من شدی بهونه واسه زندگی با تو خیلی خوبه دیوونگی وقتی از عاشقی بهم میگی بهم میگی زندگی با تو خیلی خوبه دیوونگی وقتی از عاشقی بهم میگی بهم میگی حالمو میدونی
به نام خدا جا داره که امروز فقط از شما تشکر بکنم از ابراز محبت هایی که به بنده و این بخش داشتید و دیگه جا نداره حتی برای سینا محمد حسن که دیگه همیشه جا داشت که تشکر بکنیم الان دیگه واقعا جا نداره چونه نزنید من البته خیلی خاطره از حمل و نقل عمومی ندارم چون اکثرا خیلی عمومی نمیتونم جایی برم خاطرتون هست که عرض میکردم بنده بچه فربهی بودم و الان هم انسان بسیار فربهی هستم بیشتر جاهایی که میرم به صورت خصوصیه اکثرا من رو به علت همین فربه بودن با نفربر حمل میکردن که البته حالا یه وقتایی جرثقیل میشده یه وقتایی وسیله ها دیگه نهایتا دیگه از این نیسان آبیا خیلی هم حال میده البته دلیلش هم به یک پدیده کاملا فیزیکی برمیگرده ببینید شما نمیدونم این مثال رو خاطرتون هست در دوران مدرسه مکتب یا هر چیز دیگری که یک ظرفی بود لب به لب آب بود توش یه دونه سیب مینداختن سیب رو که مینداختن توی این آب شره میکرد از بغلین به میزان حجم اون سیب آب از اون ظرف خارج میشد من هم دقیقا وقتی وارد مترو یا اتوبوس های بی آر تی و اینها میشوم دقیقا همین اتفاق برای من میفته یعنی وارد که میشم ناگزیرن عده‌ای که از درهای بغل بزنن بیرون و این اتفاق برای مسافر میفته البته چون ایستگاه های ثابتی هست دیگه مسافراش عادت کردن خودشون با زبون خوش میرن بیرون نیازی به فشار نیست البته حالا اگه بخوایم برگردیم به سالهای قبل به این شکل میشد که خب به هر موقع تاکسی بود و من خب تو تاکسی جا نمیشدم معمولا واسه این که چیزه یعنی میخواستم صندلی جلو بشینم جا نمیشدم صندلی عقب یکی دو بار کمک فنر تاکسی در رفت واسه همینه که دیگه نشد من بشینم آخر سر یک بار یکی از این رانندگان تاکسی به من یک راهکاری داد گفتش آقا بیا من تو رو ببندم به این سفر عقب این تاکسی من شما رو بکشم من به عنوان کشنده شما رو بکشم و اتفاقا ایده جالبی بود چون بنده فربه بودم و گرد قیل می‌خوردم پشت سر این تاکسی و می‌رفتم منتها از اونجایی که به هر حال تاکسی ترمز داره یه جاهایی وای میسته و خب من ترمز نداشتم تاکسی با سرعت می‌رفت سر چهارراه وای میستاد من ترمز نداشتم محکم از عقب می‌زدم به این تاکسی و خب افسر میومد کروکی می‌کشید مقصر هم قاعدتا بنده بودم چون عقبیه بودم دیگه و ماشین اون بنده خدا هم قرب می‌شد اما برگردیم به عقب‌تر مشکلاتی بنده داشتم در این زمینه بسیار بوده از جمله این که خاطرم هست در اون زمان که درشتی و کالسی بود به این صورت تاکسی و اتوبوس و اینجور چیزا و مترو و اینها نبود اولین بار که من از انتهایی که از همین درشتی ها سوار شدم همین که من نشستم چارچرخ اون اسب بدبخت که انهون الله کلنگ رفت بالا واستاده بود اون بالا یه ذره شل میدادم اون میومد پایین ولی خب دوباره وقتی میشستم میومد بالا و با خره ما خیلی الله کلنگ بازی کردیم و اینها خیلی هیجان انگیز بود بعدترها به دلیل بروز همچین مشکلاتی دو تا اسب میبستن جلو برای اینکه همچین مشکلی پیش نیاد منتها بازم من با دو تا اسب خلا کلنگ بازی میکردم اونم خیلی هیجان انگیز بود اتفاقا شاید برای شما جالب باشه که چرا بعضی از درشتی ها دو اسبه هستن یعنی اسب ها رو به صورت استریو میبندن اون هم علتش این همین بوده یعنی از من شروع شد منتها باز هم چون جواب نمیداد دیگه مال ما رو چند تایی کرده بودن مثل این سورتمه هایی که توی قطب این گرگا میکشن منم این مثلا 5 6 تا اسب میشدم میکشیدم فقط در این بین یک خر بود که میتونست من رو بکشه اونم اواخر محسن شروع. من یک بار که سوار این کالسکی شدم دیدم راه نمیره، بند خدا خره 10 دقیقه زور زد، آخرش نتونست بکشه و همونجا جان به جان آفرین تسلیم کرد. من میبایست تشکر کنم از کسانی که تشریف آوردن و متقابلا تشکر میکنم از کسانی که تشریف آوردن. دو تا چیکی شد چیکار داری دی؟ وسیله ایاب و زخاب برای شما فراهم هست به طرف نهار. همین الان به من اطلاع دادن جاوا شد واسه سینا محمد حسن. ازش تشکر کنم. فلزا از سینا محمد حسن تشکر میکنم. اینقدر که جا هست من متاسفانه یه ذره ایکول گرفتم. نمیتونم از این دل بکنم. با شما خداحافظی میکنم. ول کن دوباره من بخوام درگیر شدم. گیر نده. ول کن
خوبه که تصمیم گرفتید صبح جمعه به این قشنگی رو با لبخند شروع کنید.
آهای خورشیدک زیبا در قلبم برود بازه، بیا فقط تو این دنیا دل من با تو میسازه، بیا آباد کنین قلبو منو آزاد کن از غمها، بیا قسم بخور هیچ وقت دلمو نذاری تنها، دل من دل مجنونه همیشه با تو میمونه، بیا گوش کن به قلب من داره اسم تو میخونه، بیا که همه چی جوره بلا از عشق ما دوره، بذار از عشق ما کورشه چشای کسی که شوره. قبولم کن منو که از سلب ریزم، همه سادگیامو من پای عشق تو میریزم، همیشه توی رویا بود تو رو دیدن و فهمیدم، آهای خورشیدک زیبا خوش اومدی به قلب من، حالا که رو برون هستی راه برگشتن و بستی، به چشمونت گرفتارم بگو تا آخرش هستی، بیا قلبم برای تو همه دنیام به نام تو فریبم بده تا من بشم دونست خام تو، دل من دل مجنونه همیشه با تو میمونه، بیا گوش کن به قلب من داره اسم تو میخونه، بیا که همه چی جوره بلا از عشق ما دوره، بذار از عشق ما کورشه چشای کسی که شوره. قبولم کن منو که از سلب ریزم، همه سادگیامو من پای عشق تو میریزم، همیشه توی رویا بود تو رو دیدن و فهمیدم، آهای خورشیدک زیبا خوش اومدی به قلب من.
رعایت رعایت قوانین و احترام به قوانین چیزیه که از قدیم الایام برای ما حائز اهمیت بوده و هست.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. باز هم خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و قرار هستش که به اتفاق تاریخ تهران رو تحریف کنیم. پیشاپیش تشکر میکنم از دوستان، البته میگم دلنما کلا نداریم برای تشکر کردن، به خصوص نخصوزن امین قاضی که من رو یاد فیلم نارنجی پوش انداخت. حالا بگذاریم. یه وقتایی در شهر نمیشه پرواز کرد ولی میشه سریع به مقصد رسید. موتورسیکلت برای همین مصارف. امروز میخوام راجع به موتورسیکلت با هم صحبت بکنیم. یکی از نکاتی که به هر حال در مورد موتورسوارا مطرح هست بحث کلاه ایمنی هستش که این دوستان دارن. کلاه ایمنی برای این هستش که صدمات جانی نبینند و سرشون در امان باشه. منتها با کلاه ایمنی هایی که من الان میبینم موتورسوارا کلاگیس بذارن سرشون راحت ترن، خیلی قشنگتر هم هست، سازه زمنان ایمن هم هست، خیلی ایمن تر از کلاه ایمنی ها هست. اینو کلاه ایمنی یک خاصیت دیگری هم داره، شما این رو سر و ته بذارید جلو تلقی موتور، رو باک میذارید، خب سر و ته وسایلتون رو میتونید توش بذارید. موتور سواران مشکلات بسیاری داشتن، تو خیابون میمدن یهو ماشین میزد بهشون، نه میرفتن پیاده رو، متاسفانه آدم بود اونجا نمیدونستان دیگه، یا میامدن دوباره تو خیابون یهو سر از خیابون در میآوردن، این تاکسی درش وام میکرد و اینها. به هر حال اینها دچار صدمات جانی و روحی حتی میشدند. اما بالاخره برای حل مشکلات اینها خطوط پرسرعت بیارتی تاسیس شد و اونها دیگه تردد کردن. قبلا براشون نمونه از این کفیا میذاشتن، یکی میومد هی میگرفت و گیر میداد و اینها. دیگه از وقتی بیارتی راه اندازی کردن این مشکل هم برطرف شد، دیگه ما رنگی کفی راست ندیدیم تو خیابونا. شاید برای شما جالب باشه که خط کشی عابر پیاده برای چیه. خط کشی عابر پیاده برای این هستش که وقتی چراغ قرمز میشه موتورها بیان لای این خطا به ترتیب و بسیار منظم توقف بکنن تا چراغ سبز بشه. منتها دیگه رفته رفته تعداد موتورها افزوده شد، خط کشی عابر پیاده همون قدری که بود ماند. برای همین کاری که کردن و کاری که انجام دادن این بودش که ظرفیتش رو افزایش دادن، دیگه لای خطا می آمدن میتونستن بیستن، حتی جلوتر و عقبترش هم میتوانستن بیستن. بعدش دیدن که بعضی وقتا متاسفانه اونی که داره چراغ سبز و قرمز میکنه ظاهرا اصلا متوجه نمیشه. از نظر این دوستان ها متصوران برای خودشون لیدری داشتن که اون باید احساس میکرد که چه زمانی چراغ سبز بشه، یعنی میبینید تایم روی مثلا 120 ثانیه مونده ولی خب احساس میکرد الان باید رد بشن. بنابر این به دستور ایشون همه رد میشدن از چراغ قرمز و عبور میکردند. مسئله بعدی در مورد موتورهاست. شما یه هایی نگاه میکنید میبینید که یه موتورسیکلت نحیف کوچولو احساس نمیکنید این ممکنه اصلا بوق داشته باشه، بعد یهو واسه خودش یک بوقی میزنه، یک صدایی میاد که تمام گربه های محل یه هفته میوه درخت کاج میخورن. به جان خدا، یعنی یه بوقی بسته رو موتورش صدای مظلومیت بشر میده، میدونین توی مایه ها. یکی از خاصیت های بسیار مهم موتورسیکلت هم در کنار همه این هایی که عرض کردیم این هستش که به افزایش سرانه ورزش در شهر کمک میکنه برای شهروندان. ببینید شما میبینید که دارید توی پیاده رو میرید، یهو یه صدای رر میاد، کیفتون نیست، خب دنبالش میدوید، شما تا حالا اصلا ورزش نمیکردید ولی شما در چنین شرایطی مجبور هستید یه مدت رو حداقل بدوید دنبال اون. از دیگر فواید موتورسیکلت هم این هستش که شما برای دقایقی تمام مشکلاتتون رو فراموش میکنید. از پارکوی میخواید بیاید بازار، یعنی به هر حال یه قصونیتی دارید دیگه، یک طوری میرسید بازار یادتون میره برای چی اصلا اومده بودید اینجا. به هر حال باعث فراموشی مشکلات و اینها میشه. خیلی خیلی ممنون و متشکرم از موتورسواران عزیز و از همه شمایی که تا الان گوش دادید و سپاسگزارم. شما رو به خدا میسپارم.
شمایی که اهل تهرانی، چقدر تهران رو میشناسید؟ چقدر با خیابونای قدیمی و مکانهای تاریخی تهران آشنایید؟ تا به حال اسم خانه مشیر و دوله به گوشتون خورده؟ خانه مشیر و دوله در خیابان لاله‌زار بین خیابان جمهوری و خیابان منوچهری قرار گرفته و در اصل متعلق به حسن پیرنیا بوده. از خصوصیات این بنا گچبری و کاشیکاری همراه با کاشی‌های منقوش به تصاویر شخصیت‌های اساطیری و تاریخیه که همین خصوصیات باعث شده خانه پیرنیا یکی از خانه‌های شکیل تاریخی تهران به شمار بره. این خانه دارای دو طبقه و یک زیرزمینه که در مقابل اون حیاط نسبتاً بزرگی طراحی شده که با درختان متعدد و آبنمای زیبا چشم نوازی می‌کنه. خانه مشیر و دوله پیرنیا، خانه‌ایه که در اون نظام نامه یا حق ویزا و سایر تصدیق‌های اتباع ایرانی خارج از کشور و حقوق بین‌الملل نگارش شده. خانه‌ای که ترجمه قوانین ملل دیگه در تهیه نظامنامه انتخابات و قانون اساسی دوران مشروطیت انجام شده و هزاران هزار کارهای مهم تاریخی و تصمیمات مهم در اونجا گرفته شده. میگن حسن پیرنیا دانش آموخته روسیه بود و مارکوف روسی رو برای ساخت این بنا مأمور کرده. اما با توجه به سال ساخت بنای امارت مشیر و دوله در سال 1285 و ورود مارکوف به ایران در سال 1300، موضوع معماری ایشون کمی غیر واقعیه. و نکته دیگه این که مارکوف از وابستگان رضاخان بود و با وجود کدورت بین مشیر و دوله حسن پیرنیا و رضاخان، بعید مارکوف از مشیر و دوله پیرنیا دستور بگیره. قدیما که هنوز اونقدر علم پیشرفت نکرده بود، بازار عرابه و عرابچی ها خیلی خیلی داغ بود. مردم با عرابه رفت آمد می کردن. هر کس هم که وضع مالیش بهتر بود، عرابه شکیلتر و شیکتر بوده. حتی برای جنگ هم از عرابه های مخصوص جنگ استفاده می کردن. قدیما یه سری قوانین مخصوص برای عرابه رانی و حمل و نقل با گاری وجود داشته که همه موظف به رعایت اون بودن. درست مثل حالا که این قوانین برای رانندگی وجود داره. حتی اون زمان گاری هایی که بارها رو حمل و نقل می کردن یه نشونه روی گاری می زاشتن که بقیه عرابه ها با احتیاط و رعایت فاصله مناسب از کنارشون بگذرن.
سلام علیکم شما دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که امروز هم بازم با شما هستیم و دوست دارم برای شما از خاطرات آقای مهندس بیشتر بگم و خیلی خوشحال میشم که شما خیلی از صنعت میدونم که از بین کسانی که الان صدای ما رو میشنون خودشون یه سری خاطرات جدید از آقای مهندس برای من خلق میکنن و میفرستن و من سعی میکنم حتما همه این خاطراتی که شما زحمت کشیدید و حاصل و زایده تخیلات خودتون هست رو حتما در برنامه‌هایاتی خدمت دوستان شنونده حتما عرض بکنم. با توجه به اینکه امروز موضوع شما راجع به سلفی هم هست، شاید برای شما جالب باشه که آقای مهندس از اون اوایلی که دوربین اومده بود به کشور ما، از هم موقعشون و خانواده‌شون دوربین داشتن. دوربینی که آقای مهندس اینا داشتن از این دوربین انتحاری ها بوده، با هر عکسی ذاتاً میترکیده. اگه به عکس‌های قدیمی نگاه بکنید همیشه یه وهمی تو صورت آدم‌ها هست که این وهم حاصل از اون پیشبینی اون انفجاریه که قرار بوده رخ بده و عکاس و دوربین با همدیگه قرار بوده بترکن. البته الان علم پیشرفت کرده و خب دوربین‌ها یه بار مصرف اومدن، ولی خب اون موقع‌ها عکاس و دوربین با همدیگه یه بار مصرف بودن. یعنی اینجوری بودش که چون فلاش نبود عکاس خودش میترکید و باعث میشد که اون روشنایی به روی اون سوژه ها بیفته و خب عکس با کیفیت در بیاد. بعدها که گذشت و گذشت و دیگه هیچ آدمی نموند که بترکه، به فکر افتادن که از مواد محترقه استفاده بکنن و از طریق اونها فلاش رو ایجاد بکنن و نور بندازن روی آدم ها. حتما شما عکس معروف مرحوم انیشتین رو دیدید که انگار از خواب پشته عین بالش میمونه و زبونش رو تا ته حلقش آورده بیرون. اینجوری اون عکس رو مرحوم آقای مهندس گرفتن.
مرحوم انیشتین خواب بوده، آقای مهندس می‌خواستن یک زادش بگیرن زیرش بنویسن انیشتین لالا، همین الان یهویی منتها بنده خدا پیرمرد از صدای انفجار از خواب پرید و دیگه اون شکلی افتاد تو عکس. البته شاید برای شما جالب باشه که بدونید که انیشتین در واقع مرحوم انیشتین بعد از اینکه این عکس گرفته شد ازش کلا فیزیکو ول کرد، دیگه رفت روی ستینگ کارخونه و زبان اصلی شد دیگه بنده خدا. آقای مهندس از همون موقع